بینندگان، شنوندگان، عزیزانی که ما را میبینند و میشنوند، برنامه امروز گفتگوی من هست با یکی از جامعه شناسان معتبر و صاحب نظر در زمینه مسائل سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، سالهاست که در آمریکا دانشگاه دارتموت به تدریس اشتغال دارن و تحقیق. موضوع امروز به هر حال مسئله دموکراسی است و مسئله‌ای که در واقع این چنین وضعیتی رو برای مردم ایران و همچنین منطقه ایجاد کرده. این گفتگو در امروز به تاریخ 28 می داره انجام میگیره و اما دکتر میثاق پارسا مدت هاست در این زمینه، در زمینه دموکراسی. درود بر شما دکتر میثاق پارسا.
درود بر شما. درود بر شما.
بله بله، داشتم برای دوستان عزیزی که با شما آشنایی ندارن داشتم میگفتم که سابقه کار شما و اینکه چه تا چه اندازه روی مسئله دموکراسی در ایران کار کردید که آخرین به اصطلاح تحقیقتون، بررسیتون که البته هنوز به زبان فارسی چاپ نشده، در واقع کتابی است به نام دموکراسی در ایران و ترجمهش این میشه دموکراسی در ایران چرا ناکام ماند و چگونه میتواند به موفقیت برسد، چگونه میتوان به دموکراسی رسید. آقای بارسا، شما این کتاب رو و یا تحقیق راجع به مسئله دموکراسی که میدونم علاوه بر اینکه رشته تدریستون هست، رشته تحقیقتون هم هست، به طور کلی تو این زمینه از کی به توجهتون به مسئله دموکراسی در رابطه با کشورهای توسعه نیافته جلب شد؟ اونجوری که به من گفته بودید بس که از سال 2001 با 3 کشور شروع کردید، یه مقداری راجع به من توضیح بدید و تا اینکه به چه عواملی باعث شد که به هر حال اولا چه عواملی باعث شد که شما به این مسئله بپردازید و اگر اشتباه نکنم 2001 تا حالا 17 سال پیش این مسئله رو مطرح کردید که الان چه اندازه اهمیت پیدا کرده در عرصه مسائل اجتماعی ما. بفرمایید.
خیلی متشکرم. درود بر شما و همه بینندگان و شنوندگان شما. من حدود تقریبا میشه گفت 50 ساله دارم راجع به مسئله دموکراسی، راجع به ایران و کشورهای در حال توسعه فکر میکنم. در سال 2000 کتاب من راجع به انقلابای ایران، نیکاراگوا و فیلیپین تمام شد و دانشگاه کمبریج در انگلستان این کتاب رو چاپ کرد. بعد که اون تمام شد فکر کردم که حالا موقع اینه که مسئله به جای انقلاب رو مسئله دموکراسی در ایران و کشورهای جهان سوم تحقیق بکنم. از اون موقعی که شروع کردم ایران بعد کره جنوبی و اندونزی بود. حدود 5-6 سال بعد از اینکه شروع کردم یک نسخه از کتابم آماده شده بود که میخواستم برم که به دانشگاه های آمریکا ببینم که کدومشون مایل بودن کتاب رو چاپ بکنن، ولی دیدم که بعد از اینکه آقای احمدی نژاد انتخاب شد تضاد ایران دو مرتبه بالاتر گرفت و یک برنامه اجرا شد که انجام شد تو ایران که به نظر میرسید تضادها ممکنه اوج بگیره. من اون موقع صبر کردم، گفتم ببینم که چی میشه، ببینم جریان چی میشه، چون من احتیاج مبرمی نداشتم که این کتاب رو فوری چاپ بکنم. بعد که جنبش سبز به وجود اومد در سال 2009 متوجه شدم که بحثای من که راجع به ایران و کره جنوبی و اندونزی بوده کاملا درسته و این میتونه یک کار مهمی بشه. بعد چند سال بعدش من جنبش سبز و تمام اینها رو که بررسی کردم همشون رو جمع‌بندی کردم.
ببخشید که قطع میکنم. نقطه مشترکی که شما در کره جنوبی و اندونزی و ایران در همون سالهای 2001 پیدا کرده بودید، سالهای بعدیش، نقطه مشترکشون چی بود که باعث شده بود که شما راجع به این ستا صحبت بکنید؟ بفرمایید.
خیلی سوال مهمیه، خیلی سوال خوب و مهمیه. بچه مشترک اینا این بود که هر ستا کشورهای در حال توسعه بودن، به خصوص ایران و کره جنوبی این درآمد پر کپیتا سرانه، سرانهشون در سال 1979 و 80 برابر بود، اندونزی فقیرتر بود. بعد گفتم که چطور شد که کره جنوبی تونست از طریق اصلاحات درونی در سال 1987 به دموکراسی برسه. این اقتصادش خیلی شبیه اقتصاد ایران بود.
شما پوزش میخوام دنبال مطلبیاتونه، وقتی که میگید اصلاحات درونی یعنی منظورتون این بود که در واقع اونا دست به انقلاب نزدن، اینطور درست
بله درست میفرمایید؟ مبارزات خیلی شدیدی بود، دانشجوها میخواستن انقلاب بکنن، دانشجو به خصوص اکثرشون سوشالیست بودن، از اون سوشالیست های خیلی قوی که مثل کره شمالی بود اینا، و در
یعنی در واقع به نوعی سوسیالیسم که در آن زمان یعنی سوسیالیسم به اصطلاح مارکسیستی رو باور داشتن
اون موقع که اون رایج بود در کره به خصوص و خیلی کشورهای جهان سوم. ولی دانشجوها در مرحله حدود آخر که نزدیک به ماه جون 1987 میرسیم مجبور شدن، یعنی دو سه ماه قبل از اون مجبور شدن دیدن که انقلاب سوسیالیستی نمیشه و بهتره که با طبقه وسط اتحاد
متوسط میفرمایید
متوسط بله با اونها اتحاد بکنن که و با اپوزیشن میانه رو با اونا اتحاد بکنن که دموکراسی بده. موفق هم شدن که حکومت که یک حکومت نظامی بود در اون موقع چاندوان رهبرشون بود، قبول کردن که کانستیتوشن رو عوض بکنن، قوانین قانون اساسی رو عوض بکنن، قبول کردن. بعد در سال 1997 تا 98 اندونزی هم خیلی حالت دیکتاتوری داشت، سوارتو حدود 30 سال در اونجا تو 32 سال در قدرت مونده بود و هیچ حاضر نبود که این سیستم رو عوض بکنه به دموکراسی برسونه و مجبور شدن مردم چیز به خصوص دانشجوها نقش مهمی بازی کردن، مثل کره جنوبی نقش پیش آهنگ رو بازی کردن و بالاخره در 1998 سوهارتو سرنگون شد، مجبور شد که استعفا بده و از کار بره. بعد از اون موقع حکومت دموکراسی یواش یواش اومد به حکومت چیز کشور اندونزی. سوال من این بود که بعضی از کشورها میتونن به دموکراسی برسن از حالت از طریق اصلاحات، بعضی از کشورها مجبور شدن مثل اندونزی، مثل تونس، مثل ایجیپت که همون بود یونان،
مصر.
خیلی ممنون. مصر اینا مجبور شدن انقلاب بکنن، آمریکا هم انقلاب کرد، فرانسه هم انقلاب کردن. بعضی از کشورها انقلاب میکنن، بعضی از کشورها اصلاحات از طریق اصلاحات پیش میرن و یواش یواش تبدیل میکنن این رو به دموکراسی. سوال من این بود که ایران آیا میتونه از طریق کره جنوبی پیش بره یا از طریق اندونزی مجبوره پیش بره؟ و جوابی که تمام و حدود 10 تا عوامل مختلف داشت، این 10 تا عوامل نشون میدن که متاسفانه تو این 4 دهه اخیر جامعه ایران نتونسته به اون حالت اصلاحاتی که کشورهای مثل کره جنوبی تونستن برن، ایران هم به اون طریق پیش بره، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، از نظر راههایی که دولت وجود برای اینا، موانعی که دولت گذاشته، از نظر ایدئولوژیک، از تمام جوانبی که این 10 تا فاکتور رو که من نگاه کردم به نظر نمیرسه که ایران بتونه این رو اصلاحاتی به وجود بیاره.
شما من یه نکته رو برگزی بدید، اشاره کردید، بنابراین شما بین دموکراسی یعنی برپایی دموکراسی یا استقرار دموکراسی و پیشرفت یعنی برون رفت از چنبره عقب افتادگی یک ارتباطی قائلید به عنوان یک جامعه شناس، یعنی معتقدید که به اصطلاح دموکراسی و جوهر اصلی در واقع تحولاتی است که باعث یه نوعی اقتصاد پیشرفته میشه، از چنبره عقب افتادگی میاد بیرون. اینطوره آقای پارسا؟
این بحثیه که خیلی چیزه تو جهان امروز خیلی مورد قبول خیلی از چیزهای لیبراله، جامعه شناسا و کسایی که علوم سیاسی میخونن اینا. این خیلی موقعها خوبه ولی درسته، ولی بعضی موقع هم چیز مخالفش هم قبول بوده. مثلا کره جنوبی وقتی که در حال توسعه اقتصادی بود که پاک چان هی در سال 1961 که یک کودتای نظامی داشتن و سر کار اومدن، اینا گفتن که مهمترین چیز برای کره جنوبی نونه و نون در آوردن و غذاست. اینا ما الان به دموکراسی عمل نمی کنیم، ولی در آینده ما دموکراسی رو قبول داریم وقتی که ما تونستیم نون برای مردم تولید بکنیم، رفاهشون رو چیز بکنیم. کشوری مثل مثلا سنگاپور، اونا هم تقریبا همین بحث رو میکردن. تایوان هم تقریبا شبیه همین بحث رو کردن. ولی خیلی از این کشورهایی که الان در مثلا لاتین آمریکا و خاورمیانه و حتی ببخشید آسیا منظورم، این کشورهای ما دارن که از طریق دموکراسی برن، دموکراسی برسن به توسعه اقتصادی. ولی بحث کتاب من این نیست که
خب، ولی من می‌خواستم ببینم ارتباط بین عدالت رفاه بهش داره، بهتر اینجوری بگم، و ساختار سیاسی یک ارتباطی وجود داره، درست هست؟
بله، هرچه وضع اقتصادی خرابتر بشه، جنبش های مدنی که میخوان به دموکراسی برسن، از نظر من دموکراسی یعنی قدرتمند کردن مردم، جامعه مدنی در مقابل دولت، بحث من اینه. و هرچه وضع اقتصادی خراب بشه، این تحولی رو که
میخواد ضعیف‌تر میشن، میخواد اینو بفهمن،
مجبور میشن بیشتر و بیشتر که رادیکال‌تر بشن، و تحولی که میخوان به وجود بیارن از تحول این که حالتی که رژیم رو سرنگون بکنن، بکشن پایین. هرچی وضع اقتصادی بهتر بشه در اون رژیمی که هست، وضع اقتصادی مردم هرچی بهتر بشه، وضع هرچی خوبتر بشه براشون، زندگیشون بهتر بشه، اینا میگن خب این رژیم داره به ما خیلی کمک میکنه از نظر اقتصادی و ما نمیخوایم این کل این رژیم رو نابود بکنیم، از بین ببریم، فقط میخوایم قسمت هایی از رژیم رو عوض بکنیم، مثلا کره جنوبی
اصلاحات انجام بدیم. خب البته مسئله اصلاحات، مسئله تحولات تدریجی و بهبود وضع اقتصادی بیشک الان یکی از در واقع مسائل مهمه، یعنی که یکی از نکات اصلی بحث های جامعه شناسان و اقتصاددانان هست، ارتباط بین ساختار سیاسی، در واقع ساختار سیاسی حاکم بر جامعه و پیشرفت یعنی رفاه. این دوتا در نقاط مختلف که شما بررسی کردید، نقاط مختلفی مثل کره جنوبی، در حقیقت دولت به تدریج روی رفاه کار کرده، ولی در عین حال مشارکت مردم در یعنی با دیکتاتوری این کارو نکرده، درست میگم؟ یعنی به همون نسبت به نوعی دولت مشارکت کرده که اوضاع اقتصادی مردم بهتر بشه، و اما دموکراسی در اونجا به این معنا هم بوده که دست بخش خصوصی باز گذاشته شده یه مقداری
به طور کلی، چون در سالهای بین 1961 تا 1979 که پاک چان هی تو قدرت بود، دولت نقش خیلی مهم می داشت تو توسعه اقتصادی اون جامعه و حالت دیکتاتوری خیلی شدیدی هم وجود داشت. در سال 1979 پاک چان هی اساسینیت شد، کشتنش، بعد چان دوان اومد. در اون موقع یواش یواش شروع کردن بخش خصوصی رو، البته خیلی قوی شده بود و قوی ترش کردن، بخش خصوصی قدرتش بیشتر شد، بانک ها رو خصوصی کردن در سالهای 1983 و 87، این بخش خصوصی قوی تر شد. ولی مسئله اینه که وقتی بخش خصوصی قوی نشه، وقتی مردم وضع اقتصادشون روز به روز بدتر بشه، اقتصادهای سیاسی و اقتصادهای اقتصادی با هم میان، با هم قاطی میشن،
یعنی خواستای اقتصادی و خواستای سیاسی.
بله، اون وقت اگر خواستای فرهنگی هم باشه، اونا هم میاد با اینا قاطی میشه، و اینها وقتی روی هم چیز میشن، مشکل میشه که اینها رو از همه جدا کنن. و حکومتی که هم وضع اقتصادی رو خراب میکنه، هم وضع سیاسی رو خراب میکنه، هم وضع فرهنگی رو خراب میکنه، نمیتونه از این تضادهای مختلف به راحتی بیاد بیرون. کره جنوبی کاری که کرد مسئله اقتصادی رو خیلی درست کرد، پیش برد، خیلی وضع مردم رو بهتر کرد. وقتی به اون تضادهای سیاسی مردم رسیدن، از بیشترش از سال 1984 تا 87 اونا دیگه مسئله اقتصادی براشون مهم نبود. هرچی دانشجوهایی که چپی بودن و سوسیالیست بودن، مارکسیست بودن، هرچی میگفتن بیایم اقتصاد رو عوض کنیم، طبقه متوسط و طبقه مرفه بالا گفتن ما همچه چیز موافق نیستیم، و طبقه کارگر هم که نیومد دانشجوها چیزشون عوض کردن، ایدئولوژیشون عوض کردن، گفتن ما برای دموکراسی میریم. ولی در جامعه‌ای که مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مسائل سیاسی همه اینا با هم ادغام پیدا میکنن، قاطی میشن، این رو خیلی مشکل میکنه که اصلاح بتونه بکنه.
اصلاح. خب من اجازه بدید گفتگومون رو میخوام، چون در بخش دوم بیشتر به مسائل امروز ایران بپردازیم که ریشه در گذشته داره و ریشه در استبداد کهن داره. خب من میخواستم ببینم که موضوع جنبش سبز از نظر شما به عنوان یک جامعه شناس چه تغییری در طرز تفکر و برخورد شما به وجود اومد که در تحقیقاتتون به هر حال به کجا رسیدید؟ این تغییری در نظر شما داد که مثلا چیزایی که اگر دست یک قدرت دولتی بتواند زمینه های پیشرفت رو فراهم بکند، آن وقت میتوان گام هایی به طرف، وقتی که رفاه بیشتر بشه، گام های تدریجی رو میتوان به طرف دموکراسی برداشت. جنبش سبز در 2009 چه تغییری در برخورد شما داد که در تحقیقاتتون به هر حال در 6-7 سال بعد منجر به نظری شد که اصلاحات در ایران نمیتواند موفق شود؟ بفرمایید.
خیلی ممنون. جنبش سبز جنبشی بود که ادعا کرد که این انتخاباتی که انجام شده توش اشتباهاتی بوده و این یا دو مرتبه این رأی ها شمرده بشه، رأی من چی شده، کجا رفته، فلان شده. اینا مردم ادعایی داشتن که جمهوری اسلامی قبول نکرد که این ادعای اینا رو واقعا به وسیله یک نیروهایی که مستقل باشن و بی‌طرف باشن بیان اینا رو نگاه بکنن، بررسی بکنن و نگاه بکنن، به جای اینکه این موضوع توجه بکنه که اونا که ادعا میکردن تقلب شده و فلان الو بله شده، جمهوری اسلامی شروع کرد به دستگیری و مقداری از اینها دستور دستگیری یه عده از این افرادی که دستگیر شدن چند روز قبل از اون که دستگیر شدن قبل از انتخابات صادر شده بود که اینا رو برین دستگیر بکنن، و نشون میداد که جمهوری اسلامی که همیشه در هر بحرانی که قرار میگرفت فوری یک تظاهراتی راه مینداخت و به نفع خودش اینا میداد. تو جنبش سبز این تقریبا 7 ماه طول کشید که اینا تونستن در اون دیما 9 دی ماه که میگفتن یه تظاهرات به نفع خودشون، تظاهرات به حدود خودشون سراسری بود جاهای مختلف، نشون میداد که اینا علاقه ای نداشتن که واقعا مردم رو متقاعد بکنن که این انتخابات واقعا صحیح بوده، درست بوده. اینا به جای اینکه یک مسئله رو که مسئله سیاسی یه ادعایی شده که اینا بین بررسی بکنن و واقعا این رو به طور جدی بکنن، شروع کردن به دستگیری و حدود 115 نفر رو، 112 نفر اینجورا رو کشتن و بعد یه مقداری هم اعدام کردن و تو اون 45-50 نفر تو اون 3 ماه اول اعدام کردن و فوری زیاد کردن و گفتن بگیر اینا رو محاربن و بکشن و فلان میکن اینا، و این نشون میداد که جمهوری اسلامی نمیتونه حتی عوامل خودش رو که یک نفری که دو دوره نخست وزیر کشور بوده، تو زمان جنگ چیز کرده و ادعایی که اومده برنده شده رو، این رو بیاد به طور جدی این رو تحقیق بکنه. این نشون داد که جمهوری اسلامی علاقه و میلی به تغییر از طریق درون خودش نداره، که حتی کسایی که تو خودشون بودن اینها رو هم داره پس میرزه کنار، که این کروبی و موسوی و رهنورد هنوزم توی در هاوس ارست هستن، تو خونه خودشون زندانن یا هم چه چیزی.
آقای دکتر پارسای عزیزم، در واقع در یک قسمت دوم میپردازیم به به طور مشخص در راجع به این مسئله که چه اتفاقی افتاد و چه باید بشود که دموکراسی برقرار بشه، با توجه که ببینیم شرایط موجود جامعه رو به طرف بحران بیشتری، یعنی حتی الان اوضاعی که الان هست بسیار بدتر از حتی موقع جنبش سبز از 2009 و نه تنها اون یک در واقع جنبش سیاسی بود دیگه، جنبش رأی منکو بود، در حالی که ما در دیماه 1396 شاهد خیزش مردمی بودیم که در حقیقت دیگه از مسئله سیاسی عبور کرده بودن و از مسئله اصلاح، بلکه جنبشی است که دیگه در واقع جنبش گرسنگانه و اعتصاباتی که صورت میگیره، تظاهراتی که صورت میگیره، به نظر میرسه که الان کسانی که تو صحنه هستند دیگه فقط دنبال رأی خودشون نمیگردن، دنبال در حقیقت حل مسئله اقتصادی میگردن که در واقع دغدغه اصلی انسان همینه، یعنی در واقع ریشه تمام مسائل همینه، دموکراسی برای انسانه، نه اینکه و یا حتی هر ایدئولوژی. حالا من میخواستم از شما اولا تشکر کنم، بعد در قسمت دوم بیشتر به این مسئله خواهیم پرداخت و توجه عزیزانی که برنامه‌های گفتگو رو دنبال میکنن، گفتگوهای گذار، گذار در واقع شبکه ارتباطی است که در حقیقت از کنشگران تشکیل شده که در پی تغییر هستند، در پی پیدا کردن بهترین راه‌ها برای استقرار دموکراسی، برای برپایی دموکراسی و شرایطی که مردم بتوانند حق از کمترین حق‌ها که حق طبیعیشونه، آزادی انتخاب، بهره‌مند بشن و بتونن در مدیریت کشور سهم داشته باشن. بنابراین مرزبندی کنشگران گذار در واقع در این هست که این نظام استبدادی باید ازش عبور کرد، چون مردم عبور کردن، تاریخ عبور کرده، درس ما نیست. و روشنگرانی همچون دکتر پارسا در واقع که دعوت میشن برای این برنامه، بررسی این هست که از لحاظ علمی چرا دموکراسی و نوع بخصوصی از دموکراسی در ایران باید پیاده بشه که با عدالت اجتماعی با هم در واقع ممزوج بشه، مخلوط بشه، جدایی ناپذیره. در ایران به ویژه دموکراسی و خواست دموکراسی از خواست عدالت اجتماعی و حل مسئله رفاه جدایی نداره، یعنی به عبارت دیگه مبارزات سیاسی و مدنی و مبارزات صنفی و مبارزاتی که برای تغییر ساختار سیاسی صورت میگیره یک مبارزه است تاریخی توسط همه مردم. ازتون تشکر میکنم، در قسمت دوم باز هم بحثمون رو ادامه خواهیم داد.
خیلی ممنون.